ایدئال نیست.
رسیدیم به ساعت 8 صبح، اینجا شبکه رادیویی اقتصاد، و اینک از شما دعوت میکنیم مجله خبری تحلیلی 8 صبح رو بشنوید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه، هفتمین روز از دی ماه سال 1404، و با رادیو اقتصاد همراه باشید. مجله تحلیلی خبری 8 صبح تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد میشه و امروز هم با هم به بررسی یکی از موضوعات اقتصادی جامعه میپردازیم، موضوعی که باید بگیم در یک دهه اخیر بارها تبدیل شده به چالش و کماکان همون چالش ها پا برجاست. با ما همراه باشید. اگر خودتون هم دغدغه و پرسشی در زمینه امور مالی و اقتصادی و تجاری دارید، حتما با شماره پیامک 3036-37 با ما در میان بگذارید.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. موضوع تأمین نهادهای دامی توسط دولت مستقیماً بر تولیدات مرغداری‌ها و دامداری‌های کشور تأثیرگذاره و هر گونه اختلال در روند تهیه و توزیع اون منجر به اختلال در زنجیره تولید و معیشت مردم خواهد شد. تأمین نهادهای دامی در کشور وابسته به وارداته. عدم تأمین ارز، روند ترخیص کند و عرضه محدود نهاده در سامانه بازارگاه موجب فشار بر هزینه‌های تولید و اختلال در روند تولید شده. در روند توزیع نهاده در برخی موارد شاهد اختلاف بین سهم تخصیص یافته و میزان تحویل واقعی نهاده هستیم. یکی از دلایل این مسئله هم معطلی بخشی از محموله‌ها در گمرکه. در این وضعیت تولید کننده مجبور به خرید نهاده به قیمت آزاد در بازار میشه، اما این مسئله چه آثار و پیامدهایی داره؟ افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود واحدها منجر به کاهش جوجه ریزی و کاهش تولید میشه. از سوی دیگه در این شرایط اظهار نظرهایی هم در خصوص فروش در بازار آزاد وجود داره. این در حالیه که همواره مسئولان تاکید میکنند که فروش نهاده با ارز دولتی خارج از سامانه بازارگاه ممنوعه. برایند گزارش‌های میدانی و موضع‌گیری مسئولان نشان دهنده وجود این مسئله است، اما حجم و دامنه اون نیازمند بررسی بیشتره. اما چرا این اتفاق رخ میده؟ آیا نظارت کافی در خصوص نهادهای تحویلی از طریق بازارگاه وجود داره؟ به نظر میرسه برای حل این مشکل نیازمند تسریع تخصیص ارز و تسهیل فرایند ترخیص برای محموله‌های نهاده هستیم. همچنین حمایت مالی کوتاه مدت از واحدهای تولیدی تا از کاهش جوجه ریزی جلوگیری بشه و با افزایش ذخیره‌سازی استراتژیک نوسانات ارز کاهش پیدا کنه و با تقویت و اصلاح سامانه بازارگاه از طریق رهگیری نهادها تا تحویل به تولید کننده و ایجاد سازوکاری برای مجازات متخلفان که ضمانت اجرایی لازم رو هم داشته باشه، تا هزینه وقوع تخلف رو آنچنان بالا ببره تا از فروش نهاده در بازار آزاد جلوگیری بشه. وقتی نهاده به موقع و با قیمت مصوب در اختیار تولید کننده قرار بگیره، هزینه خوراک که بخش عمده ای از هزینه تولیده کاهش پیدا میکنه و این کاهش قیمت مستقیما به قیمت ارز منتقل میشه و از فشار به سفره مردم کاسته میشه. همچنین توزیع منظم نهاده و جلوگیری از توزیع قطره‌چکانی مانع از مشکلات عرضه و ایجاد بازار سیاه میشه. قیمت‌ها متعادل‌تر میشه و از همه مهمتر این که دسترسی منظم به نهاده باعث میشه تولید کننده جوجه ریزی رو کم نکنه و تولید در ماه‌های بعد کاهش پیدا نکنه تا ظرفیت تولید حفظ بشه و در آینده با مشکل کاهش تولید مواجه نشیم. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
ممنون که با 8 صبح همراه هستید. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون و در این بخش هم شنیدید، ما در برنامه امروز به یکی از چالشی ترین مواد اولیه تولید میپردازیم. تنگ تکلیف نهادهای دامی، موضوعی که باید بگیم در یک دهه اخیر بارها طرح مسئله شده، راهکارهایی بیان شده، تلاش کردیم که بازار رو سامان بدیم، اما این اتفاق نیفتاده و باید بگیم همون چالش هایی که یک دقیقه قبل در این بازار وجود داشته کماکان وجود داره و هر ساله باعث میشه که ما بازارهای مرتبط با نهادهای دامی رو با چالش‌های جدی روبرو بکنیم. میایم برنامه ریزی میکنیم، اما عملا باید بگیم که خیلی اون برنامه ریزی ها به صورت عمل کردی پاسخگوی شرایط فعلی نبوده. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حجت ورمرزیاری، مدیر گروه توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر ورمرزیاری سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به 8 صبح.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عزیز و همکارانتون، در خدمتتون هستم. البته من الان از جایگاه هیئت علمی دانشگاه تهران خدمتتون هستم. در
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر ورمرزیاری، بازار نهادهای دامی در کشور ما همواره تبدیل شده به یک چالش برای تولید محصولات مرتبط با اون و این چالش رو باید بگیم که با تمام تلاشی که انجام شد، با راهکارهای مختلفی که صورت گرفت، عملاً به نتیجه نرسید و همواره این چالش ها شکل خودش رو عوض میکنه و کماکان این بازارها رو با مخاطرات زیادی روبرو میکنه. چرا ما نتونستیم مدیریت کنیم بازار نهادهای دامی رو، تأمین نهادهای دامی رو، با توجه به اینکه همه اقدامات رو هم داریم انجام میدیم؟ بفرمایید.
خواهش کنم. ببینید، ما الان امروز بحث تاباوری مطرحه دیگه، تاباوری تولید، یعنی تو این تکانه‌های حالا ارزی، تکانه‌های بین‌المللی شکل می‌گیره، ما تولیدمون باید به نحوی باشه که حداقل آسیب پذیر از این تکانه‌ها داشته باشه. خب ما در قانون انتزاع که سال 92 تصویب شد، اونجا ماده 3 داره میگه که سالانه با 10% به تولید داخل کالاهای اساسی کشاورزی باید اضافه بشه تا ما در واقع در معرض این تکانه ها تولیدمون قرار نگیره، تولید دامی. خب ما الان بالای 90% نهادهای دامی رو داریم وارد میکنیم دیگه، حالا البته جو رو نه، جو حدود 70% خودکفا هستیم، ولی ذرت و سویا و کنجال سویا هم که حالا بالاخره از خود سویا ایجاد میشه، این عمدتا وارداتی هستن. خب وزارت جهاد کشاورزی در وهله اول وزارت تولیده، انتظار میرفت که وزارت جهاد کشاورزی از سال 92 تا الان یک برنامه ویژه‌ای برای به اصطلاح همین افزایش بهره‌وری تولید، خلأ، رفع خلأ عمل کرد. مثلا ما در هکتار چند تن برداشت میکنیم، متوسط جهانی چند تن هستش، تو همین کشور تولید کننده نمونه داره چند تن برداشت میکنه، تولید کننده عادی چقدر داره برداشت میکنه. اینا به راحتی، یعنی این فرصتی بود برای کشور و هست که ما با آموزش کشاورز، با روش‌های بهزرایی عمل کرد در وارد سطح رو ببریم بالا و قطعا این میتونه ما رو از بخشی از واردات بی‌نیاز بکنه.
خب چرا این اتفاق نیفتاده به نظر شما جناب آقای دکتر ورمرزیاری؟ مشکل کجا بوده؟ آیا ما به لحاظ فنی مشکل داشتیم یا سوء مدیریت وجود داشت؟
سوء مدیریت مدیریت به نظر بنده. یعنی ما الحمدلله
از سال 92 تا به امروز، یعنی این سوء مدیریت کماکان وجود داشته، مدیران آمدند و رفتند و هیچ کدوم مورد توجه نبود.
یه برنامه راهبردی وجود نداشته که با تغییر و آمده شده جریانات سیاسی در دولت‌های مختلف این برنامه تکون نخوره، به عنوان یک استراتژی در دولت‌های مختلف دنبال بشه. بالاخره این یک بحث فنیه.
بله.
ما الحمدلله فارغ‌التحصیلان کارآمدی داریم، کارشناسان فنی خوبی داریم، باید این استفاده بشه، زمینه فراهم بشه، اینا بیان تو مزارع مشاوره رو بدن، عملکرد که افزایش پیدا کرد سهم خودشون رو از اون درصدی از اون افزایش عملکرد برداشت بکنن. وزارت جات فقط این وسط باید یه تحصیلگری انجام بده و یک برنامه دراز مدتی باید داشته باشه، اعتماد سازی بین کشاورز و این فارغ التحصیل بکنه و فارغ التحصیل های صاحب صلاحیت و نظام مهندسی باید بیاد احراز صلاحیت بکنه، معرفی بکنه که این اتفاقات واقعا بیفته. متأسفانه برای این موضوع برنامه نداریم. و دومی که بحث ضریب تبدیله، ما ضریب تبدیل توی هم مرغمون هم دام سبک هم دام سنگین ضریب تبدیلمون بالاست. یعنی چی؟ یعنی ضریب تبدیل به این میگیم که مثلا دام فرض فرمایید 11 کیلو خوراک میخوره، دام سبک 1 کیلو گوشت میده، دام سنگین مثلا 7 کیلو خوراک میخوره 1 کیلو گوشت میده. خب اینم با اصلاح جیره نویسی با یه روشایی میتونیم این بهره وری رو با ضریب تبدیل رو بیاریم پایین تر که به ازای تولید خوردن خوراکی کمتری گوشت بیشتری تولید بکنه.
بله.
باز اینجا این امکان پذیر هست، ولی میگم مثل اون تولید نهادهای دامی اینجا ما ضریب نفوذ دانش رو متأسفانه نتونستیم خیلی در واحدهای تولیدی بالا ببریم، به خصوص در حوزه دام سبک
متاسفانه. آقای دکتر ومزیری، راه حل ساده تر برای بازار نهادهای دامی شاید تأمین نهادهای دامی هست. حالا حضرت علی به تولید اشاره کردید که حتما ما باید یک برنامه راهبردی مناسبی رو برای اون در نظر بگیریم. اینقدر وابستگی به واردات در تولید در تأمین نهادهای دامی اتفاق خوبی نیست و حتما باید سعی بکنیم به صورت پلکانی با یک برنامه بلند مدت حرکت بکنیم که آرام آرام این وابستگی رو کاهش بدیم و سعی بکنیم که بیشتر به تولید داخل متکی بشیم. این یه بحثه که حتما باید برش برنامه داشته باشیم. بحث دوم تأمین منابع، تأمین نهادهای دامی هست که در اون هم ما موفق نبودیم. واردات رو انجام میدیم، ارز و اختصاص میدیم، سامانه بازارگاه رو داریم. میدونیم که این نهاد دامی که وارد شده دست در اختیار کدوم یکی از تولید کنندگان باید قرار بگیره. میدونیم که بازاری در کنار بازار نهادهای دامی وجود داره که قصد سوء استفاده رو داره، عملا با قیمت‌های بالاتر در اونجا داره عرضه میشه. همه چیز مشخصه اما عملکرد مناسبی نیست. حتما در رابطه با تامین نهادهای دامی صحبت بکنیم. اما پیش از اون شنوندگان هم با ما همراه هستن، هم پیامک دادن و هم تماس تلفنی داشتن. یه تماس تلفنی رو با هم بشنویم و اگر نکته‌ای بود از زبان حضرت علی پاسخش رو شنونده باشیم.
سلام به مجریان خوب رادیو اقتصاد. در زبان نهادهای دامی که از خارج وارد میشه، لطفاً کارشناسان رو از مراکز تحقیقات دامپروری کشور دعوت کنید که نهادهای دامی آیا ذرت و کنجال و سویا باید باشه یا نه بومی باید باشه. روی این ایشالله فعالیت کنید. ما ممنون شما هست.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
ممنونم که با هشت صبح همراه هستید. 30,036, 37 و 2265, 25, 25 در اختیار شماست. حتما نظرتون رو به ما بگید. 0917-89-19 هم گفتن که خوراک دام وارد میشه اما تأخیر در ترخیص اون به عبارتی میتونه تخلف باشه و اونجا رو اگر رسیدگی بکنیم شاید اتفاقات بهتری رخ بده. ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر ورمزیاری گرامی گفتن که شنیدید تماس تلفنی رو، گفتن که به جای اینکه بریم سراغ ذرت و کنجاله و سویا و اینها بریم سراغ خوراک دام بومی. حالا از زبان شما بشنیم آیا این امکانش وجود داره؟
خواهش می‌کنم. قطعا وجود داره. حالا من یادداشت کرده بودم که عرض بکنم، تشکر می‌کنم از این شهروند عزیز که این موضوع رو مطرح فرمودن. ببینید ما از خوراک‌های کم آب برتر متناسب با اقلیم خودمون میتونیم استفاده بکنیم. از خوراکهای جدیدی که امروزه در دنیا مطرح میشه، از جمله حشرات به عنوان منبع تامین پروتئین که خب آبوری کمتری هم دارن، میشه استفاده کرد. الان تو دنیا چشم اندازه جدیدی برای خوراک داره مطرح میشه که ما باید حتما ازش استفاده بکنیم. یا مثلا تو بحث مثلا دام، بحث خارشتر مطرحه که خب خیلی آبوری کمتری داره، با اقلیم ما هم سازگاره. البته پرورشش، تولیدش و کشتش بایستی ملاحظاتی داره که اون ملاحظات رعایت بشه، ولی با رعایت اون ملاحظات. یا مثلا تو سیلاج یونجه اگه ما اقدام بکنیم، خب بهره‌وری یونجه‌مون رو خیلی میبره بالا. تو شب در ما ظرفیت داریم. اینا رو بایستی، این که میگم برنامه راهبردی نداریم، عرض میکنم همینه دیگه. یعنی باید
الان فرصت‌هایی هست، فرصت‌هایی هست که
ما اصلا الان اگه مراتعمون رو احیا بکنیم، شاید حالا بعد دوستان بگن که تو این خوشسالی چجوری میتونیم احیا بکنیم. شما الان میتونید ببینید، اولا که ایران همیشه دچار خوشسالی بوده، حالا یکم شدتش بیشتر شده.
بله،
ما ملتی هستیم که با سامانه قنات رو به صورت تاریخی توسعه دادیم برای اینکه توی این شرط خوشسالی بتونیم از سفره‌های آب زیرزمینی بهره‌برداری پایداری داشته باشیم. سامانه استحصال آب و باران رو داشتیم که از قطره به قطره استفاده بهینه داشته باشیم، و اینها رو ما به راحتی میتونیم احیا بکنیم. الان در دنیا هم همین اتفاق داره میفته. در وسط بیابون با یک عملیات مهندسی خیلی ساده، نه خیلی پیچیده، آب رو در سطح پهنه ای که بارش تو بیابون هم خب کمه، انتقال میدن به یه قسمت از زمین. اون زمین اونجا با یه شیارهایی در جهت شیب زمین انتقال میدن به یه قسمت از زمین. اونجا که آب جمع میشه، میشه پوشش گیاهی رو یواشواش توسعه داد. این میشه اسمش سامانه‌های استحصال آب و باران، که بسیار کم هزینه است، نه مثل سد پر هزینه هستش و بسیار هم پایدار هستش.
بله.
و میتونه به تقویت تولید مراتع ما کمک بکنه. ما اگه مراتعمون رو برنامه ویژه برای احیاش داشته باشیم، باز وابستگیمون به واردات خوراک کمتر میشه.
قطعا.
در بحث تأمین هم بله، ما قطعا نیازمند اقدامات جدی هستیم، از جمله اینکه ما از ظرفیت کشورهای همسایه مثل روسیه، مثل قزاقستان، اینها به راحتی میتونیم استفاده بکنیم و لازم نیستش که بریم از اون ور دنیا همه خوراکمون رو، بیشتر خوراکمون رو وارد بکنیم. تو این زمینه باید برنامه‌ریزی بکنیم که هم هزینه هم میاد پایین، هم تنوع بخشی به مواد واردات میشه، ریسک پذیری کشور رو کاهش میده، هم به لحاظ انحصاری که در واردات وجود داره توسط چند
بله
شرکت محدود اتفاق میفته، خب اینم باز آسیب پذیری رو میبره بالا. من یه موضوع رو عرض بکنم، ما سالانه حدود بررسی کردیم تو 4 سال گذشته متوسط 7 میلیارد دلار در واقع تخصیص دادیم برای واردات نهادهای دامی. خب اگه الان که طبق قانون 2 هفته بایستی از زمانی که دامدار داره پولشو میریزه نهاده به دستش برسه، که متأسفانه الان شده بعضن 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه طول میکشه. خب من میگم اگه اصلا 3 ماه پیشکش یه هفته هم این 7 میلیارد دلار رسوب بکنه در حساب‌های بانکی دوستانی که اصلا انحصار دستشون هستش، گردش مالی این سود این روز شمار این چه عدد وحشتناکی میشه.
بله.
و این ما اگه بتونیم این سازگاری داشته باشیم، این انحصار رو از بین ببریم و این پولی که دامداران عزیز دارن میدن در قالب صندوق‌های برای خودشون باشه و از سود خودشون یعنی مدیریت بکنن زنجیرشون، اینا به راحتی قابل اندن که خیلی به راحت هم باشه، ولی خب قابل انجام، قابل برنامه ریزی هست. تو بحث سامانه بازرگان
من فقط یه نکته رو بگم آقای دکتر برمزیری، هم حضرت عالی میدانید و هم مردم آگاه هستن، هر جا رانتی به وجود میاد در هر بازاری، هیچ فرقی نمیکنه حالا بازار نهادهای دامی باشه یا بازارهای دیگر، وقتی ما رانتی رو ایجاد میکنیم باید بگیم که مقاومت هایی در راستای اصلاح اون بازار عملا شکل میگیره و اجازه نمیده ما اون بازار رو اصلاح بکنیم، اصلاحات لازم رو انجام بدیم و برش برنامه ریزی داشته باشیم. یکی از اون بازارها بازارهای نهادهای دامی هستش. وقتی نگاه میکنیم به یک دهه گذشته میبینیم همواره این بازار چالش داشته و شاید باور کردنی نباشه روی کاغذ که آقا تأمین نهادهای دامی داریم، ارز و اختصاص میدیم، واردات رو انجام میدیم، تولید کنندگان کسانی که باید نهادهای دامی رو دریافت بکنن مشخص، سامانه بازارگار را انداختیم برای ایجاد شفافیت، اما کماکان همون مشکلات باقی است. من معتقد هستم آقای دکتر ورمزیری اون مشکلات از رانتی که در این بازارها شکل گرفته نشأت میگیره و عملا اجازه برنامه ریزی برای اصلاح این بازار و برای تولید و کاهش وابستگی رو به ما نداده. همون رانت حالا خیلی ها معتقد هستن مافیایی که در اون بازارها شکل میگیره و غیره، ولی این رانت رو ما باید برایش یک برنامه‌ای داشته باشیم که بتونیم ازش فاصله بگیریم. آقای دکتر ورمزیاری، ما مهمانان دیگری هم داریم که حتما می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید جمع‌بندی و کلام پایانی رو از زبان حضرت عالی بشنویم و در ادامه با طرح موضوعی که حضرت عالی داشتید با سایر مهمانان در رابطه با بازار نهادهای دامی، تأمین نهادهای دامی گفتگو داشته باشیم. بفرمایید.
ببینید، ما در برنامه هفتم پیشرفت ماده 33 داره میگه که حمایت از تولید کنندگان باید به انتهای زنجیره تولید منتقل بشه. تو این زمینه رانت رو کمتر میکنه، یعنی ما به مقدار، به دامدار بگیم که بر ازای گوشت تحویلی که داری تحویل میدی، ما به ازای هر کیلو گوشت انقدر مثلا یارانه شما دریافت میکنی. ولی در هر صورت این که مثلا ما تصور بکنیم که یارانه رو حذف بکنیم، مثلا این ارز ترجیحی رو اگه حذف بکنیم مشکل حل میشه، به نظر بنده یه بخش مشکل ممکنه حل بشه، ولی پاک کردن صورت مسئله است. ما باید بریم به اون سمتی، ولی تدریجی و با فراهم کردن الزامات کار، چون تجربه 1401 رو داریم که ارز ترجیحی یک باره حل شد، دامهای مولد نهاده وارد نشد، با قیمت بسیار بالایی شد و دامهای مولد به کشتارگاه رفتن. بایستی با یک نسخه عالمانه و تدریجی به اون سمت حرکت بکنیم، ولی دفعتا نمیشه این حرکت رو داشت. کما اینکه امسال هم این تلاطماتی که شکل گرفت یه بخشش به خاطر عدم پیشبینی ارز کافی برای واردات بود، چون ما هم دچار خشکسالی شدیم، هم گندم وارد کردیم. با وجود همین حرفا و بدیهی‌های قبلی هم که به واردکننده داشتیم، ارز نهاده رو کم کردیم. باید. و یکی از دلایلی که این تلاطمات ایجاد شد همین موضوع.
خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه، که با 8 صبح همراه بودی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید.
ممنون از همراهیت. خدا نگهدار.
خداحافظ.
وضعیت فعلی تامین نهادهای دامی در کشور به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زنجیره تولید محصولات پروتئینی تبدیل شده. چالشی که از مرحله واردات آغاز میشه و تا سفره خانوار ادامه پیدا میکنه. در حالی که ذرت و کنجاله سویا به عنوان اصلی‌ترین نهادهای تولید دام و طیور شناخته میشه، عرضه این اقلام در سامانه بازارگاه به صورت قطره‌چکانی انجام شده و تولید کنندگان معتقدند سهم واقعی دریافتی اونها فاصله معناداری با سهمیه‌های مصوب داره. بسیاری از مرغداران و دامداران اعلام می‌کنند در بهترین حالت تنها 30-50% نهاده مورد نیاز خودشون رو با نرخ مصوب دریافت کردن و ناچارن باقی نیاز رو از بازار آزاد با قیمت‌های بعضن 2-3 برابر تأمین کنند.
محمد رضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور، ضمن انتقاد به عدم تخصیص ارز به بازرگانان این حوزه افزود:
یعنی واقعا اگر به تجربه بخش خصوصی، چون من خودم دولتی بودم، من 12 سال مسئول تنظیم بازار کشور بودم دیگه، اون ور بودم، الان که آمدم این ور نشستم مشکلات اینا رو میبینم، وقتی منتقل میکنم، یعنی هم منفعت ملی رو روش توجه کردم، هم سیاستهای دولتی رو بهش توجه دارم. پس اون اتاق فکری که قراره در وزارت جهاد بشینه بر مبنای این تصمیم بگیرد، باید با استفاده از تجربیات باشه، بخش خصوصی رو واقعا دخیل بکنه.
این وضعیت بیش از هر چیز به چالش‌های تخصیص ارز، تأخیر در ترخیص کالا از گمرک و ناهماهنگی در زنجیره تأمین برمی‌گردد، جایی که کندی در تخصیص ارز ترجیحی و رسوب نهادها در بنادر عملاً جریان ورودی خوراک دام رو مختل کرد.
خدمتتون عرض کنم، حالا خودم به شخصه میگم، من مرغداری دارم که تقریباً اگر تمام فول کار میکردم روی روزی 8 تن تخم مرغ تولید میکردم، اما متاسفانه حالا اتفاقاتی که پیش اومده، نمیدونم موزل چی هست، ارز هست، نمیدونم، هر اتفاقی که پیش اومده و داره پیش میاد، متاسفانه نهاده بسیار بسیار موزل شده برای دامدار و مرغدار. به شخصه خود من میگم که الان 5-6 ماه هست تقریبا مرغداری کامل تعطیل کردم، به دلیل اینکه هم نوسانات قیمت تخم مرغ بسیار فشار آورد، هم اینکه نبود نهاده خیلی موزل شد، باعث شد که ما بیایم و تعطیل کنیم، فعلا تعطیل بکنیم که ببینم واقعا چه اتفاقی افتاد.
نتیجه این اختلال افزایش مستقیم هزینه های تولید گوشت مرغ، تخم مرغ و محصولات لبنیه، افزایشی که فشار آن هم بر تولید کننده و هم بر مصرف کننده قابل مشاهده است.
محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور کشور، در جمع خبرنگاران افزود
عمده اشکالات که ما امروز داریم میبینیم محصول تصمیمات و سیاست‌های اشتباه سه ماهه آخر سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی، به بهانه اینه که این کالا اولویتش از این کالا بیشتره، نظم و نظام تأمین کالا و برنامه‌ریزی بخش خصوصی رو به هم ریختن.
کارشناسان معتقدند ریشه این بحران ترکیبی از عوامل ساختاری و مدیریتیه، از ضعف در برنامه‌ریزی واردات و تخصیص به موقع عرض گرفته تا ناکارآمدی سامانه بازارگاه در مدیریت و شفافیت و نظارت بر توزیع سهمیه‌ها.
ممنون که با هشت صبح همراه هستید. بازار نهادهای دامی، تأمین نهادهای دامی یکی از موضوعاتی هست که بسیار بر سفره مردم اثرگذار هست، یکی از حساس‌ترین و کمتر دیده شده ترین حلقه های زنجیره امنیت غذایی کشور. نهادهای دامی یعنی ذرت، کنجال سویا، جو، مکمل هایی که اگر به موقع و با قیمت مناسب به دست تولید کننده نرسه، نه فقط مرغدار و دامدار بلکه سفره خانوار ایرانی رو دچار شوک میکنه. بازار نهادهای دامی در ماهای اخیر باید بگیم که بر اساس گزارش‌های متعددی که به دست اومده، عرضه قطره چکانی نهادها در سامانه بازارگاه رو شاهد بودیم. عدم تطابق سهمیه‌های اعلامی با نیاز واقعی واحدهای تولیدی، در گزارش قبلی هم شنیدیم که تولید کنندگان چقدر ناراضی بودن از این موضوع. تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک از جمله موضوعات و چالش‌های دیگر برای بازار نهادهای دامی و افزایش خرید نهاده از بازار آزاد با قیمت‌های چند برابری، باید بگیم در بازار نهادهای دامی جزء مهم‌ترین خبرها و چالش‌ها بوده. در هشت صبح امروز بیشتر در رابطه با تأمین نهادهای دامی گفتگو خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر در برنامه هشت صبح همراه خواهیم بود با جناب آقای جواد آزاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، و جناب آقای سید فرزاد تلاکش، دبیر کل فدراسیون طیور کشور، تولید کنندگانی که تولید اونها وابسته به نهادهای دامی است.
خواستم به استعدادتون برسونم، با توجه به اینکه ما مرغدار هستیم در استان همدان، شهرستان توی‌سرکان، و نیاز مبرم به دواده داریم. در دوره گذشته در زمان پرورش ما هیچ گونه نهاده‌ای عرضه نشد و تمام نهاده رو از بازار آزاد خریدیم. پس از پایان دوره ما باز مراجعات مکرر کردیم به جهاد کشاورزی، به وزارتخونه، به جهاد کشاورزی استان همدان. پیامی که دریافت کردیم و صحبتی که شد مبنی بر این بود که سهمیه شما سوخت شده به دلیل اینکه شما خرید نکردید، عرضه توسط وزارتخونه انجام شده. مراجعات متعدد داشتیم، دیدیم که این عرضه در ساعت 6 صبح بوده و در ساعت ابتدای روز تموم شده، یعنی با اون هم باید به یک اینترنت پرسرعت مثل فیبر نوری ما دسترسی داشته باشیم که دسترسی نداریم. این یه موزلی شده ما، و الان 90% واحدهای تولیدی در این شهرستان و استان هم تا حدودی که من اطلاع دارم خالی هستن، به خاطر اینکه نهاده بهشون تخصیص داده نمیشه و این موضوع یک موزلی شده.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
ممنون که با هشت صبح همراه هستید. 3036-37 و شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شما عزیزان هست. 0918-97-41 هم در رابطه با تفاوت قیمت ها گفتن و گفتن که حتما در این رابطه هم در برنامه صحبت بکنید. این تلاش میکنیم که حتما به این موضوع هم بپردازیم. جناب آقای جواد آزاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام، صبح بخیر. سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد خدمتتون.
ممنون از همراهی شما جناب آقای سید فرزاد تراکش دبیر کل فدراسیون طیور کشور. سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
قربان بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این رادیو سلام عرض میکنم، انشاءالله که صبح خوبی داشته باشید.
ممنون از همراهی شما. یه سوال تکراری بپرسم چون بارها این سوال